السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الله الذي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام الله الكامل وتام وشامل العام والصلوات دائمة وبركات القائمة تام على حجة الله وليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة بقية إثرى صفة صاحب الزمان ومظهر إيمان وملقن أحكام القرآن ومتأخر الأرض وناشر الآيات في الطول والأرض والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرضي وابن العمة طاهري الوسي ابن الأوسياء المرزيين الهاد المأسوم ابن عمة الهداة المأسومين هرچه به عاشورا نزدیک می شویم در این ایام به واقع حزن انسان عمیق‌تر و تأثیر آدمی عمیق‌تر و رقیق‌تر می گردد. من در شب‌های قبل خصوصاً در دیشب عرض کردم که در هر محیط تعلیم و تربیت بیشتر از روش تدریس و محتوای سلام علیکم و محتوای دروس مدرس و معلم و استاد شخصیت معلم و استاد تأثیر بیشتر و به سزایی در تربیت افراد دارد و در مورد امام حسین علیه السلام این به طور روشن و به طور واضح نمایانه. تا آنجایی که عرض کردم شخصیت‌های زیادی را که حتی مسلمان نبودند مورد تأثیر عمیق قرار داده است. اصلا از کودکی امام حسین اینجوری بوده است. یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اهل بیت مروان ابن حکمی، 4 تا پسرم خداوند به او داد، هر 4 تا پسر از حکمرانان ظالمی در آمدند که به واقع به اهل بیت ظلم کردند، به واقع اهل بیت را کشتند. مشهور مروان ابن حکم، همین مروان ابن حکم در جنگ جمل همراه عایشه، جزء پیروان عایشه در جنگ جمل بود و شکست خورد و به دست امیرالمؤمنین اسیر شد. همین مروان ابن حکم. امام حسین دست امام حسن رو گرفت، گفت بریم پیش پدرمون شفاعت مروان رو بکنیم. حالا من علتش رو نمیدونم، علتشو من نمیدونم. ولی رفت پیش امیرالمؤمنین و از امیرالمؤمنین تقاضا کرد که پدر جان ببخشیش و به گفته امام حسین علیه السلام علی امیرالمؤمنین مروان آزاد کرد. گفت پدر باش بیعتم، او با تو بیعت کنه. گفت او مثل یهودی است، بیعت با او تأثیری ندارد چون آخر سر بیعتش رو میشکنه. چندین بار مروان بیعتش رو شکنده، بذار بره. ولی من از او ظلمهایی را میبینم در آینه صورتش. این مروانه. حضرت با مروان این چنین کرد. دیشب گفتم که یکی از متعصب ترین دانشمندان اهل سنت که همه میدونن واقعا نسبت به شیعه متعصبه، فخر رازی است، هم مفسر سنی است، هم محدث سنی است، هم مورخه. و سنی ها اگر چند نفر را قبول داشته باشن، یکیش فخر رازی است. همین فخر رازی در زیر آیه شریفه علم آدم الاسماء کلها داستان عجیبی را درباره امام حسین نقل میکنه. همین آدم، همین فخر رازی که دیشب گفتم اشاره به این کردم، ولی عبارت فخر رازی رو در توصیف امام حسین نگفتم، امشب اینو میگم. یه فردی میاد خدمت امام حسین علیه السلام، میگه بدهکارم، مدیونم به افراد، به من بده. چون پیغمبر فرمود اگر حاجتی داشتی پیش کسی برو که چهار صفت داشته باشه. یه صفتش این باشه که عرب باشه و بزرگوار، یعنی عرب بزرگوار باشه، چون واقعا خون ابراهیم در وجود اوست. دوم بزرگوار کریم باشه، علاوه بر عرب بزرگوار، بزرگوار کریم باشه. سوم حامل قرآن باشه. چهارم زیبا باشه. نه، همه صفات های ممتاز ها. میگن اگر که دو نفر خواستن پیش نماز بشن و اینا در تمام کمالات مساوی بودن و نتونستی امتیاز به اینا قائل بشی، هر کدوم که قشنگ تر بود اونو بکن پیش نماز. یعنی زیبایی در شریعت ما خودش یه فاکتوره، حرف میزنه. به همین جهت سعی کنید از جهت تبلیغ و ارائه روش درست همیشه آراسته باشید. خود آراستگی تأثیر داره. آراسته بودن، منظم لباس پوشیدن، منظم راه رفتن، منظم غذا خوردن، صحیح حرف زدن، صحیح نشستن، نشست و برخاست کردن، حلیم که صفت امام حسین، صبور، بردار، اینا همه تأثیره. حالا بگذاریم از این. امام حسین به اون مرد گفتش که من از تو سؤال میکنم، چند تا سؤال، اگر سه سؤال، اگر سؤال اول رو جواب دادی یک سوم آن چرا که خواستی، دومی دو سوم، سومی همه رو بهت خواهم داد. اون مرد پرسید که شما خاندان علمید، چرا از من سؤال میکنی؟ حضرت فرمود چون جدم فرموده است ارزش افراد معروفیت به افراد به معرفتشونه. اینو داشته باشید. این داستانی که عرض کردم از این که معروفیت افراد به معرفتشون هست دنباله بحث دیروز را ادامه خواهیم داد. به حضرت درزگرد بپرس. حضرت سوالاشو گفت و او جواب داد. وقتی که جواب داد حضرت به قدری به او داد که او متعجب شد. جملاتی را در وصف امام حسین گفت که فخر رازی جملات را در این تفسیر قرآنش آورده و نتوانسته آن را پنهان کند. اینه جالبه. اون مرد به حضرت میگه که به واقع عرب بزرگواری هستی، چون جدت رسول الله به عرب بزرگواری داد، به عرب بزرگواری و شرافت داد. عرب شرافت و بزرگواریش را دست داده بود، جدت شرافت و بزرگواری را به تو داد ای حسین ابن علی. به واقع تو بزرگوار کریمی هستی، چون اصلا کریمیت با تو معنی پیدا می کند. و حامل قرآنی، چون قرآن در خانه شما نازل شده است، چون قرآن در خانه شما نازل شده است. این توصیفی است یک دانشمند محدث سنی از امام حسین میکنه. صلواتی بلند خدا. اما برگردم به صحبت‌های دیروز. در شب اول من یک روایتی خوندم این روایت از کتاب ارزشمند اصول کافی بود و روایت معتبر. در اون روایت تأکید بر این شده بود که خداوند متعال، حدیث قدسی بود، خداوند متعال فرموده بود اگر شما به واقع چیزی را از من بخواهید من به شما می دهم، اگر شما چیزی را بخواهید که من قصد رد کردن از شما را دارم، میخوام یعنی شما را محروم کنم، شما از من بخواهید که من شما را محروم نکنم، من شما را محروم نخواهم کرد. اگر شما در تقاضاتون تدبیر فکری نکنید، یعنی خالصانه از من بخواید، نقشه نریزید تو ذهنتون، که اگر خدا داد الحمدلله، اگر نداد من به فلان کس پناه میبرم. یه موقع از تقاضای وجودی دارید برای تقاضای چیزی، یه موقع شما تقاضای وجودی ندارید، یعنی وجود شما بیان کننده این درخواست نیست، بلکه لبان شماست، زبان شماست. این که شما فکر می کنید، در فکرتون می سازید، راهی را پیدا کنید برای رفع حاجتتون، این تقاضای وجودی و خالصانی شما نیست. دارید دعا می خونید، من دارم دعا می خونم، خدایا این حکمت را به من بده، خدایا خانه ندارم خانه را من بده. واقعا خوب میگم، ولی در عینی که میگویم فکرم مشغول ساختن یک راهی است که از طریق اون راه تمسک به یه مخلوقی پیدا کنم، مثلا به عموم یا به رئیسم یا به همسایم یا به دوستم یا به فلان کس، از طریق اونها بتوانم به این حاجتم برسم. این خواستن نیست. روایت جالب و مفصلی بود. دیشب گفتم که چه چیزی باعث می شود که ما بخواهیم و خدا به ما ندهد. خلاصه عرایز من در دیشب این بود که اساس خواستن بر معرفت است، و اگر شما معرفت نداشته باشید، خواسته شما از درون شما، از درون وجدان شما نشأت نمی گیرد. امشب میخوام اینو بیشتر برای شما توضیح بدم، برای شما عمیق‌تر بیان کنم. یه روایت باز خیلی قشنگی است که کتاب بهارالانوار جلد 27 حدیث 96 این روایت رو نقل کرده. حدیث قدسی است، یعنی کلام خداست، ولی پیغمبر از جبرائیل برای ما نقل کرده، یعنی جبرائیل برای پیامبر گفته و پیامبر هم برای ما گفته است. این روایت و بخشی شد دیشب من گفتم، ولی توضیح مفصل ترش رو به امشب میگذاشتم، وعده امشب رو دادم. این اولی ما این کوچیک مقدمه رو بگم تا روایت برای شما عرض کنم. عرض کردم خداوند متعال معروف بالآیات موصوف بالعلامات، یعنی خدا را، خدا که جسم نداره، خدا که با حس با تفکر، خدا را که نمیشه فهمیدنی نیست، خداوند وجدانی است و وجدان کنی، خدای واقعی و وجدان. با آیات میتوان خدا را شناخت، اونم به معرفی خود خداوند. عرض کردم که اگر شما لباس مرا دیده باشید که به تن من هست، و برای شما اطمینان حاصل شده باشه، این کت متعلق به منه. اگر من نیم ساعت قبل از حضور شما برم تو اون اتاق بغلی و استراحت کنم، این کتم را آویزون کنم به این صندلی مجاور، اگر شما بیایید و شناسایی کامل به کت من داشته باشی، قطعا خواهید گفت این بهروزی اینجاست. قطعا خواهید گفت مقدمه ترین چیز در معرفی من همین لباس من. اگر شما لباس مرا که متعدد دیدید نشانی بر من ندانید و نشناسید، اشتباه محضه، یعنی شما من رو نشناختید. حداقل نشان من رو باید شما بشناسید، لباس من رو. پس لباس من آیتی از معرفی من. حالا اگر این نشان من بزرگتر بشه خانی من و شما متعدد آماده باشید خانی من، قطعا نزدیک خانه برسید میگی که آقای بهروزی اینجاست، این خانشه، چون بیشتر از لباس نماینده منه، ثابته، بزرگه، در یه محله قرار گرفته. بالاتر از خانه من فرزند منه. اگر فرزند منو دیده باشید، تا فرزند منو ببینید بگید که این نشان آقای بهروزی است. هرچی نشان و آیه من مهمتر و دقیقتر و واضحتر بشه، گواهی بر بودن منه. مهمترین و روشنترین و دقیقترین و بزرگترین و عظیمترین آیت پروردگار ائمه اطهار علیهم السلام معصومین، امام حسین آیت عظمای الهی است. اگر کسی امام حسین را نشناسد چگونه میتواند بگوید من خدا را شناختم؟ خداوند متعال معروف بالآیات موصوف بالعلامات. حالا این روایتی که من میخوام بگم چیه؟ این روایت میخواهد بگوید اگر شما اراده بکنید، خداوند فرموده اگر شما بخواهید اراده بکنید که در منظر اعلای من باشید، یعنی در عالی ترین جایگاه خانه، در عالی ترین جایگاه نظر و عالی ترین جایگاه عرش من قرار بگیرید، باید وجودن و قلبن، دقت کنید، باید وجودن و قلبن معصومین را، یعنی پیغمبر را، علی را، فاطمه را، حسن را و حسین را عظیمترین مخلوقات در عالم بدانید. عظیمترین مخلوقات. چرا؟ برای اینکه اینها، خداوند میفرماید، برای این که اینها قائمن به امور شما، قائمن به امور شما. قائمن به امور شما یعنی چی؟ یعنی قیام دارن به کارهای شما. یعنی چی قیام دارن به کارهای شما؟ این یه تیکه از بحث ما امشب، همین حرفا رو گفتم، این نکته است. یعنی تمام این آسمان ها و زمین و ما سوى الله و آن چرا که من خلق کردم، تمام اینها به قیومیت ولی زمان باقی است. یعنی چی؟ شما الان مالک این خانه اید، یعنی خانه متعلقه به شماست. حالا از این کامل تر من بگم، گاهی ستونهای این خانه رو داره توجه میکنیم، بالاتر از مالکیته. این خانه استوار بر روی این پایه ها، یکی از این پایه ها رو اگر بزنید تمام خونه تخریب میشه. قیام عالم، اینا قائمن به عالم و قیامن به قیام کرده اند برای عالم، یعنی تمام عالم استواریش بر وجود اینها نهاده شده است. ستون خیمه و ستون ساختمان ما سوى الله، یعنی هستی عالم، پیغمبر هست و علی هست و فاطمه هست و حسن و حسین. حالا که اینطور شد، پس بقای من، زندگی من، وجود من و حیات منم به امام حسینه، نفس کشیدن منم به امام حسین. هر یه نفسی که می کشم و نفسی را که به جای اول بر می گردانم به امام حسینه، به ولی زمانه. تعقل می کنم به برکت اوست، غذا میخورم به برکت اوست، راه میروم به برکت اوست. خداوند میفرماید اگر کسی قلبن و وجودن به این حد از معرفت برسد، من او را از اشرف ملوک جنان خودم قرار خواهم داد. ملوک یعنی چی؟ یعنی پادشاهان. اشرف یعنی شریفترین. اگر کسی این اعتقاد را پیدا کند، من او را در اشرف ملوک جنان خودم قرار میدم، یعنی عالی ترین درجات بهش را به او خواهم داد. حالا که اینطور شد، شما روحن و وجدانن و وجودن اگر به این معرفت برسید، قطعاً و یقیناً جایگاهتان برای طلب دعا و حاجت همونیست که من دیشه پریشب گفتم. یعنی امکان نداره کسی در این مرحله برسه و از خداوند متعال حاجتی را بخواهد و خداوند متعال حاجت او را برآورده نکرده باشد. این یقین بدارید. اصل مطلب اینی که ما وجودن این تقاضا را از خداوند متعال نداریم. یکی از مسائلی که در تربیت همه ما مؤثر است، و شرط اساسی معرفت اهل بیت می باشد که به این درجه از معرفت و وجدان و آگاهی می توانیم برسیم و شرط اساسیش در همین قرار گرفته، بحث اتیان واجبات و ترک محرمات. این معرفتی که من عرض کردم که شما به این درجه‌ای برسید که اهل بیت علیهم السلام را در عالی ترین درجات جهان هستی شما اونها را بدانید، در واقع شما یک تمسک واقعی به اهل بیت کرده باشید، یه شرط اساسی داره. گفتم میخوام شروط رو اگر بتونم شبها بعضی از این شرطها رو بگم. شرط قبول توسل چیست؟ تمسک به اهل بیت چیست؟ تمسک امام حسین چیست؟ شرط اصلی معرفت امام حسین که تمام آثار عزاداری امام حسین و آثار معرفت امام حسین در شما ظاهر شود، اصلش که روایت، یعنی اتیان واجبات و ترک محرمات، این سر قضیه است. یعنی من که اینجا هستم اگر دروغ گفتم برای من امر ساده‌ای باشه و ترجیح ندهم که آدم صادقی باشم، ترجیح ندهم که آدم درست کاری باشم، قطعا این معرفت برای من به این درجه حاصل نخواهد شد. یکی از گرفتاری های شدید بنده و امثال بنده در اینی که راستگویی را محور زندگی خودمون قرار ندادی. صداقت را اساس روش و سنت زندگی خودمون قرار ندادی. لذا به راحتی دروغ میگیم. وقتی به راحتی دروغ گفتیم، در تجارت هم به خطا میافتیم، در اصول خانواده هم به خطا میافتیم، در لقمه هم که میخواییم منزلمون بیاریم به خطا میافتیم. دروغ که گفتیم، دریچه های گناه دیگری هم بر ما گشوده میشود، به ربا هم مبتلا میشیم. به تجاوز به حریم زندگی مردم هم ما مبتلا میشیم. جزء دشمنان اهل بیت قرار میگیریم. روزخانی های ما هم اثر خودش رو از دست میدهد. چرا؟ امام صادق میفرماید لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمنان مرا نپوشید. لا تطمعوا متاع اعدائی، غذاهای دشمنان مرا نخورید. لا تسلکوا سالک اعدائی، راه دشمنان مرا نرید. یعنی چی؟ لباس اعدا دشمنان من رو نپوشید. یعنی اگر اونها در تجارت لباس دروغ و فریب رو میپوشند، شما نپوشید. اگر اونها برای رزق و روزیشون هر نوع تجارت و هر نوع کسب کار میکنن، شما نکنید. اگر اونها برای زیبایی از هر پوششی استفاده میکنن و از هر لباسی استفاده میکنن، ما نباید بکنیم. اگر هر وسیله اونها رو برای فراهم کردن هر نوع غذا و رزق و روزی که به منزلشون برند و برای خودشون آزاد میدانند، ما نباید بکنیم. اگر اونها برای راحت طلبیشون نماز نمیخوانند، ما نباید اینطور باشیم. گیر ما عزیزانم، دوستان گرانقدرم، گیر ما اساسا در همین قسمت هاست. می شود کسی بگوید ای حسین ابن علی، من در عزای تو شریکم، من محزون شهدای کربلای تو هستم. حسین ابن علی، من سینه زن عزاداریای تو هستم. ولی چشمش به هر نامحرمی افتاد. هر نوع کاسبی به هر نوع روشی برش میسر شد. هر نوع عملی که نارضایتی خداست توش سیر کرد شد. هر نوع تهمت و فریب و ریا و دروغ غیبت شد انجام شد، اشکالی نداره. و این چطور با این روایتی که من الان خوندم تطبیق میکنه؟ لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمنان منو نپوشید. اگر چشم من عادت کرد که به هر صحنه‌ای بیفتد و گوش من عادت کرد که هر چیزی را بشنود، چطور میتواند این گوش و این چشم جایگاه شرافتی باشد که معرفت خدا و امام حسین درش قرار بگیره؟ چطور میشود؟ من یه نکته علمی دقیق معرفتی برای شما بگم. هر چیزی را که خداوند متعال بخواد به هر کسی عطا کند، به اون نهاد واقعی خودش، خالص خودش که از دوران کودکی شما بودید تا زمان مرگ اون نهاد رو دارید، به اون عرضه میکنه. خیلی دارم ابتدایی و ساده میگم. شما اگر عکس دوران کودکیتون رو نگاه بکنید، عکس نوجوانی، جوانی، دوران 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی رو نگاه کنید، میگه این خودم هستم. این خودی که شما میگویید، این خود به هیچ عنوان هیچ زمانی تکون نمیخوره. این خود بدون کمالاته. این خود همون خودیست که شما طفل کوچکی بودید در آغوش مادرتون. این خود همون خودیست که شما در سن 14 سالگی بودید. این خود همون خودیست که شما در سن 30 سالگی بودید. این خود همیشه همونه. این کمالات نداره. این ذل شماست. هیچ گونه کمالاتی نداره. خدا به این کمالات میدهد، بهش وجود میدهد، دانایی میدهد، زیبایی میدهد، ارزش ها رو میدهد، هی شما ترقی میکنید. کمالات مال شما نیست، مال خداست. این ذل شما متعلق به شماست. هرچی خدا بخواد تعلق به شما بده، به این ذل شما میده. خیلی ساده گفتم، خیلی ساده گفتم برای شما. بنابراین این ذل شما در تمام عوالم محتاج عطای پروردگار متعاله. در تمام عوالم این ذل شما محتاج کسب کمالات الهیست. اوست که کمالات رو میگیره، اوست که فقیر الالله. ما هممون فقیریم، برای اینکه اصل مطلبمون همون ذل خودمون هستیم که هیچ گونه کمالی نداره. اگر خداوند بخواهد به عنایت امام حسین به شما کمالی بدهد، به ذل شما میدهد. باید این ذل گدای این کمال باشد، ظرف تقاضای این کمال باشد، وگرنه نمیگیرد. نمیگیرد. در یکی از زیارت‌های امام حسین می‌خوانیم وقشعرت له ازلت العرش، یعنی به علت معرفت امام حسین. خوب دقت کن، خیلی عجیبه ها، این شاید در مورد ائمه دیگه نباشه. وقشعرت له ازلت العرش یعنی به علت عنایت امام حسین و توجهش به شیعیانش و به شما اعضای این مجلس سوگواری و به هر کسی به نوعی ارادتمند امام حسین سلام الله علیه است، به ذلش خداوند توجه می کند در کنار تمام ازله و اشباهی که موجوده و کمالات را به او آنچنان می‌دهد که او که این ذل از یافتن این کمالات حالتی پیدا می‌کند، مثل حالت شگفتی، مثل حالت انفجار، مثل حالت دگرگونی و حرکت عظیم. وخشعرت له ازلت العرش، یعنی هر یه گریه‌ای که شما برای امام حسین می‌کنید، هر سینه‌ای که می‌زنید، هر دعایی که می‌کنید، هر حزنی که پیدا می‌کنید، در جایگاه عرش ذل شما، خود شما کم و توانایی یافتن کمالاتی را پیدا می‌کند که خداوند می‌فرماید اقشعرت. بخش تو می شود من دروغ بگویم، من چشمم را در دیدن محارم مهار نکنم، در کسب و کارم بگم آقا حالا یه دروغم اشکالی نداره، در خرید و فروش متوجه بهره‌های حرام نباشم. وقت چطور میتوانم بگویم من ذل من در عالم عرش پذیرای کمالات الهی میشود به علت توجه امام حسین؟ اصلا شرط قبول شفاعت امام حسین توبه تقواست. اگر کسی نسبتی به گناهانش توبه نکنه، به خدایا به واقع دیگه نمیخوام انجام بدم، معلوم نیست که محل شفاعت امام حسین قرار گیرد، معلوم نیست. شیطان 700 سال عبادت خدا را کرد، مثلا بخوام 7000 سال عبادت خدا را کرد، بعد که سجده در مقابل آدم نکرد خدا اونو ملعون کرد، راندش که برو، گفت خداوندا تو در مقابل این عباداتی که من کردم باید به من چیزی بدی. تو کسی را بی جواب نمی گذاری. خداوند فرمود باش، من به تو چه از خدا عمر طولانی خواست تا قیامت، خداوند فرمود تا قیامت نه، تا یوم الوقت المعلوم که در روایات آمده زمان ظهور امام عصر، خدا بهش مهلت. گفت خدایا میخوام بر آدمیان تسلط داشته باشم. خدا گفت به تو عز میدم در خون مردم حرکت کنی که هر عضوی از اعضای آدم را خواستی به گناه آلوده کنی. اینا تو دعای بر فرزندان در صحیفه سجادی امام سجاد مراجعه کنید، یه دعا داره حضرت به نام دعای بر فرزندان، این عبارتهای من که مثل خون شیطان در شما جریان داره شما میتونید ببینید در صحیفه سجادیه. وقتی خدا این قدرت رو به شیطان داد، شما تصور میکنید دیگه شیطان میتونه ما رو بلغزونه؟ بی نهایت سپر دفاعی خدا به ما داده، بی نهایت سپر دفاعی خداوند متعال به ما داده. یه روز پیامبر اکرم در مسجد حرام شیطان رو دید، دید خیلی غمگینه، گفت شیطان ای ملعون تو چرا اینقدر غمگینی؟ گفت برای این که من آدمیان را می لغزونم و اونها را به گناه آلوده می کنم، ولی تو در روز قیامت با شفاعتت از گناه اونها، با شفاعتت همه اونها را از جهنم می رانی. حقیقت یه راه نجات شفاعت از پیغمبره، شفاعت اهل بیت، شفاعت امام حسین. گو از امت من چی؟ گو از امت تو هم ناراحتم. گو از امت من چرا ناراحتی؟ گفت برای اینکه سلام را به اینها آموختی و با سلام اینها در امن و امان الهی قرار میگیرند و گناهانش هم میریزد و تا زمانی که دستهاشون در دستان هم گذاشتند خداوند اونها را در نعمات فراوان غرق میکند. صدقه را قرار دادی، اینها صدقه میدن 70 بلا از اونها دور میشود و گناهانشون پاک میشود، توبه هاشون قبول میگردد. صلوات را برای اونها قرار داده ای که با ذکر صلوات بر تو خداوند درهای رحمت را بر اونها میگشاید. روایته اگر کسی بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خداوند مقاماتی به او میدهد که این مقامات قابل احسانی است. فز الله در خان، بس شیطان داره گفت در خانه هایی که قرآن خوانده می شود جایگاه من نیست و زمانی که بندگان پروردگار نماز می خوانند و بر سجده می روند من از اونها رانده می شود. امام صادق فرمود من دوست نمی دارم کسانی را که نماز نمی خوانند. صحابه حضرت گفت چرا؟ امام صادق گفت عمل اونها از شیطان به مراتب بدتر است. شیطان یک بار سجده نکرد بر پروردگار متعال و اونها هر روز و بیشمار سجده نمی کنند. قرآن سخن گفتن خداست با ما. چرا ما دوست نداریم در خانه های من خدای من با ما سخن بگویند؟ چرا دوست نمی داریم و مأنوس نیستیم با آیات قرآن؟ چرا دوست نمی داریم حداقل در روز 50 آیه قرآن بخوانیم؟ چرا؟ این همه آیات و سور زیبای قرآن را چرا حداقل در روز 50 آیه، 30 آیه، 100 آیه شو نمی خوانیم؟ وقتی در قرآن وقتی که روایات می‌فرماید در خانه‌هایی که قرآن خوانده شود شیطان از آنجا فرار می‌کند، به این سادگی چرا قرآن نمی‌خوانیم؟ چرا با قرآن مأنوس نیستیم؟ چرا در آیات قرآن تدبر نمی‌کنیم؟ عزیزانم، شما 5 ماه شما تمرین کنی، تجربه کنی، عادت کنید هر روز قرآن بخوانی. اگر بعد از مدتی که شما آیات قرآن میخوانید یک رموزی، حداقل یک رمز از حقایق عالم اگر بر شما گشوده نشود، بگین گوینده دروغ میگوید. اگر حداقل یک رمز از اسرار آفرینش بر شما روشن نشود، ساده، خیلی راحت، نه زحمت پولی دارد نه خیلی وقتی، شما عادت کنید در روز حداقل 50 آیه بخوانید. اگر بعد از 5 ماه 6 ماه حداقل یک رمز از اسرار آفرینش، اسرار زندگی، موفقیت بر شما آشکار نشد، بگین آقا این آدمی که آمد پشت این تریبون ما رو فریب داد. اسراری بر شما هویدا می شود که خودتون متعجب می شوید. نماز الهی یعنی سخن گفتن شما با خدا، رفاقت شما با خدا، یعنی خلاف مشیت اراده شیطان شما حرکت می کنید. راز و نیاز شما با محبوبتون و رفیقتون هست. شما حبیبی دارید به نام حسین ابن علی، چرا مشی او را ما به اون زیبایی که او دوست می داشت ما رعایت نکنیم؟ چرا از نمازی که او دوست می داشت ما پرهیز می کنیم؟ چرا حداقل ترین وقت را برای نماز می گذاریم؟ چرا برای برپای نماز شوق نداریم؟ چرا روی اکراه نماز می خوانیم؟ شما نعمتی را خداوند به شما عطا کرده که به هیچ کدام از امتهای سابق عطا نکرده است. هر قطعه نماز یک وجود واقعی خارجی نفس الامری در آفرینش دارد. این نیست که نماز را خداوند متعال مثل رمان یک نویسنده نوشته باشد و پیغمبر برو بده من بندگان من بخوانند. هر ذکر نماز، هر قطعه ای از نماز، هر فعلی از نماز، هر قسمتی از نمازی که شما میخوانید در یکی از عوالم هستی یک واقعیت نفس الامری واقعی دارد که هزارها ملائکه مشغول به این عبادت و این ذکر و این فعلن و تأثیر در کل آفرینش دارد. هر تیکه از نماز را که شما اجرا می کنید خودتان را متعلق به اون واقعیت حقیقی نفس الامری در عالم ملکوت، ناسوت، جبروت، ملکوت می کنید. خداوند به حبیبش رسول خدا این عطا را داد و برای ما آورد به ارمغان. از تصدق سر حبیبش به ما رسید. من یک حبیب را هم بگم امروز که اهل بیت تمام حبیب خدای متعالند، که شما بدانید هیچ کسی در جهان آفرینش ملقب به لقب حبیبی نشده. ابراهیم با تمام عظمتش خلیل الله بود، خلیل خدا بود، دوست خدا بود، ولی حبیب دو معنی دارد، هم معنی فاعلی دارد هم معنی مفعولی دارد، یعنی هم معنی محب می دهد هم معنی محبوب می دهد. یعنی حبیب کسی است که او محب خداست، یعنی خودش به شدت خدا را دوست می دارد و هم محبوب خداست، خدا به شدت او را دوست می دارد. نه فقط خدا او را دوست می دارد، بلکه هم صفت فاعلی دارد و هم صفت مفعولی، هم محب است هم محبوب. ولی ابراهیم خلیل الله فقط خلیل خدا بود، صفت حبیب فقط مخصوص پیغمبر است و علی المرتضی و فاطمه زهرا و ائمه خدا علیهم السلام، امام حسین حبیب خدا بود و خداوند به خاطر حبیبش نماز را برای ما آورد. هر ذکر نماز، هر صورت نماز، هر ماده نماز یک واقعیت نفس الامریز مار جهان آفرینش، هر قسمت از یک جا خداوند برداشت و به رسول خدا داد و هدیه کرد، گفت هدیه من به توست برای امتت. چرا نماز را ما به اون زیبایی که پیامبر دوست می دارد که با خدای من سخن بگوییم نمی کنیم؟ چرا تصور میکنیم نماز یک مشقتی است؟ چرا تصور میکنیم نماز یک گرفتن وقتی است؟ نماز یعنی تجلی حبیبیت رسول خدا. اگر شما امام حسین را دوست میدارید، بدانید در هر زمانی که نماز میخوانید تجلی حبیبیت امام حسین در عالم هستی است، جلوات محبوبیت و محبیت امام حسین در عالم هستی است. چون شما دارید با خدای خودتان سخن میگویید، انس میورزید، رفاقت میورزید، صمیمیت انجام میدهید. میدانید از نماز روایت تا زمان بعد از نماز، تازه بعد از نماز، نه در دوران نماز، بعد از نماز خداوند عهد کرده تا زمانی که بندم رو این سجاده نشسته است، هم نشسته است حتی ذکرم نمیگوید، آن چرا بخواهد به او عطا خواهم کرد، گناهانش را میبخشم. تا زمانی که نشد چه برسد که ذکر هم بگوید، قرآنم بخواند، صلواتم بفرستد. کدوم خاک را خداوند این همه عزت داده است که خاک تربت کربلا دستتان هم باشد اون خاک ذکر میگوید؟ نمیخواد شما این حلقات تسبیح و تکون بدین ذکر بگه، خودتون ذکر بگید. تا زمانی که تسبیح شما از خاک تربت سید الشهدا باشه، شما چه بگویید و چه نگویید، اون خاک در دستان شما تسبیح خدا را میگوید. کدوم خاک در عالمینه؟ خاک کعبه تواضع می کند در مقابل خاک کربلا. روایت اینها، روایت اگر کسی بر خاک کربلا سجده کنه تا 70 حجاب آفرینش بر او گشوده می شود، رمزهای واقعیتهای جهان آفرینش بر او باز می شود، مسائل پیچیده بر او روشن می گردد، تا 70 حجاب بر او برداشته می شود، تا هفتاد پله های زمین بر او روشن می شود. خیلی عبارت ها برای ما معنیش معلوم نیست. معلوم نیست، دلیل نیست که برای من معلوم نباشه و برای شما این حقیقت نداشته باشه. مگه امواج رادیو، مگه امواج اصوات ما واقعیت بیرونی نداشته؟ چرا؟ 100 سال ما فهمیدیم میشه دستگاه رو ایجاد کرد، امواج گرفت و وسیله رادیو پخشش کرد، ولی این امواج بوده از زمان آدم ابوالبشر، امواج اصوات بشر و آسمون بوده، ولی حالا یافتیم که این امواج با یه دستگاهی بگیریم و پخش کنیم. ندانستن من و شما دلیل بر نبودن این واقعیت هستی نیست. اگر من نفهمم چطور این خاک سید و شهدا تسبیح میگه، دلیل بر این نیست که این خاک تسبیح نمیگه. اگر من نفهمم 70 حجاب از تاریکی های عالم به وسیله سجده بر خاک کربلا بر من آشکار میشه، من اگر نفهمم دلیل بر بوده نبودن این واقعیت نیست. خلاصه میکنم عزیزانم، تمام این حرفای من پیرامون این بود که اگر کسی بخواهد در درجات عالی بهشت قرار گیرد، اگر کسی بخواهد شفاعتش و شفاعت امام حسین برای او مقبول شود، کسی بخواهد معرفت پیغمبر و امام حسین برای او مقبول شود، شرطش اینه که محرمات حرام انجام نده و اتیان واجبات کنه، یعنی واجبات انجام بده. اصاری تمام این عزاداری ها در این دو حرف، اتیان واجبات، ترک محرمات. و برای این اگر بخواهید حرف خدا را بشنوید، قرآن بخوانید، و اگر بخواهید با خدا سخن بگویید، نماز بخوانید. و امام صادق فرموده چطور شما میگید من شما رو، خاندان شما رو دوست دارم، ولی لباس دشمنان ما رو میپوشید، همون غذایی را میخورید که دشمنان ما میخورند، همون طعامی را میخورید که دشمنان ما میخورند، و همون راهی را میدوید که دشمنان ما میرند. و چگونه میتوانید مدعی شوید که ما را دوست میدارید؟ چگونه میتونید مدعی شوید که از شفاعت ما برخوردارید؟ چگونه میتونید معتقد به این باشید که ما را دوست میدارید؟ اینا هم روایت. در مقابل روایات هایی که یک عشق که بر امام حسین تمام گناهان شما را میبخشه، که واقعیت حتمه و گفتم برای چه، برای این که وقتی شما یک عشق بر اساس معرفت میریزی، ای دروغی به عشق بریزی که ارزش نداره، دروغی ریختی، حقه بازی بوده. ولی اگه عشقی که واقعا روی معرفت بریزید، روایت میگوید اگر خداوند تعهد کرده اگر کسی مقام اونها را در شأن خلائق نداند و بزرگتر از تمام خلائق بداند، من اونها را در اشرف ملوک بهشتم قرار خواهم داد، در شریفترین جایگاه پادشاهان بهشتم. بنابراین یه قطره اشک گناهان شما رو ببخشه چیزی نیست. یه گریه بر امام حسین کنی شما رو پاک کنه چیزی نیست. ولی در ازاش این روایات هم هست، اون روایات هست، این روایات هم هست، اتیان واجبات، ترک محرمات هم هست. خب این را من گفتم، عرض کنم این قسمت رو که آماده بشیم از روزخوانی آقای فرهمند استفاده کنیم. این شرافت امام حسین رو دیدید که سنی ها میگند، حالا این در کتب شیعه چقدر عظمت از دانایی، علم، کمالات امام حسین گفته. امام صادق میفرماید برای اینکه پیغمبر راضی بشه به شهادت امام حسین، یکی از چیزها، یکی از اون هدایایی که داد به پیغمبر این بود که حسین را هم درجه تو در بهشت قرار خواهم داد. و به همین جهت و به همین جهت ساختمان بهشت، تمام ساختمان بهشت، تمام جلوه های بهشت از ذرات وجود امام حسین ساخته شده. ساختمان بهشت، پیکره بهشت از ذرات وجود امیرالمؤمنین ساخته نشده، از ذرات وجود پیغمبر ساخته نشده، از ذرات وجود فاطمه زهرا ساخته نشده. تمام ساختمان بهشت و مصالح بهشت از ذرات وجود امام حسینه. لذا اشک بر امام حسین میری تو بهشت، مردم را به گریه بر امام حسین بیاری میری تو بهشت، شب عاشورا در کربلا بخوابی میری تو بهشت، روز عرفه در کربلا باشی میری تو بهشت، در روز قدیر این کار زیارت امام حسین رو بخون میری تو بهشت. ببین اینقدر بهانه خداوند در ادعیه گفته که هر کدوم از این بهانه‌ها به مناسبت امام حسین بهشت را بر شما واجب میکنه، چون ساختمان بهشت از ذرات وجود امام حسین ساخته شد. خب حالا امام حسین روز عاشورا میگویند اصحاب تا زمانی که زنده بودن تک تکشون در مقابل تحمل امام حسین در مقابل دشمن، که تحمل امام حسین در مقابل دشمن یعنی چی؟ یعنی تیر خوردن فرزند، جدا شدن دست عباس، کور شدن عباس، شهادت علی اکبر، شهادت علی اصغر، زنان تشنه، زنان در حال ترس، امام حسینی که هر لحظه می ترسی که حرمش را با آتش بکشن. میگویند اصحاب تک به تک تحمل امام حسین رو دیدن تعجب کردن از شکوه تحمل امام حسین. و ای امام حسین اون لحظه آخر که هیچ کدام دیگه از شهدای کربلا نبود، وقتی دید حرمش مورد اصابت این خائنان قرار گرفته، ببین چه زیبا و مؤدب دشمنان خودشو میخواند، یا شیعت ابی سفیان، یا شیعت ابی سفیان، دین ندارید حداقل آزاده باشید، تا زمانی که من زندم به حرمم تجاوز نکنید. این نیست که امام حسین یه آدم عادی باشد کشته باشن، حبیب خداست، تمام ساختمان بهشت هستی، بهشت بزرگ از شراره های وجود حسین ابن علی ساخته شده است. این حق است که امام حسین را مثل گوسفند سر ببرند، علی اکبرش را آنطور، علی اصغرش را آنطور، حرمش را با آتش بکشند، نوامیسش را از این بر اونور ببرند. حق نیست که بر گریه های شما بهش واجب گردد، حق نیست که حاجات شما برآورده شود. آقای فرهمند بفرمایید، خداوندا به حق امیرالمؤمنین، به حق گریه های زهرای مرضیه در مرثیه امام حسین، پروردگار و امر فرج امام زمان را اصلاح بفرما، قلب مبارک امام زمان را مملو از فرح کامل و انبساط کامل بگردان، وجود مقدس امام زمان را از هر شری مسئول و محفوظ بدار. خداوندا به برکت امام حسین تمام حاجات شر این جمع را برآورده بفرما، فرزندان این جمع را صالح و صالح قرار بفرما، پدران و مادران این جمع را ببخش و بیامرز، مردگان این جمع را ببخش و بیامرز، عاقبت این جمع را ختم به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.